En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم با افتخار تمام. امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل هر روز در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. آمادگی افغانستان برای خرید اسلحه از روسیه و کشته شدن 6 محافظ خط آهن خاف هرات بر اثر انفجار ماین. معاون سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با دستیار و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر تداوم حمایت این کشور از روند گفتگوهای صلح افغانستان با امن و ثبات و حفظ دستاوردهای دو دهه گفتگو و تبادل نظر کردند. میرویس ناب معاون سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان ضمن ابراز خوشامدید به سید رسول موسوی دستیار و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و روند مذاکرات صلح کشور صحبت نموده و تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از موقف بر حق دولت و مردم افغانستان در مذاکرات صلح و تلاش‌های کشور در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای حمایت از این روند را مهم و ارزنده خواند. موسوی نیز در ادامه با تشریح اهداف سفرش به افغانستان، روابط میان افغانستان و ایران تاریخی و قابل اعتماد دانسته بر تداوم حمایت ایران از روند گفتگوهای صلح افغانستان با امن و ثبات و حفظ دستاوردهای دو دهه پسین تأکید کرد. دو طرف همچنان در مورد اهمیت امضای سند جامعه همکاری ها میان افغانستان و ایران، تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری های صحی، آموزشی، سرحدی و کنسولی میان دو کشور و نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. سید طیب جواد سفیر افغانستان در روسیه گفته که کابل آماده خرید اسلحه از مسکو هست و در یک گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که ما امیدواریم که روسیه در مورد ترمیم تجهیزات از جمله چرخبال‌ها توجه داشته باشد. سفیر افغانستان همچنین ابراز امیدواری کرد که روسیه زمینه‌ای را برای آموزش خلبانان و مهندسان افغان در این کشور فراهم بکنه. بسیاری از بالگردهای متعلق به ارتش افغانستان از روسیه تأمین شده و آمریکا تلاش داشته تا سالهای گذشته چرخبال‌های این کشور را جایگزین مدل‌های روسی بکنه. ساعت قبل گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از او پرسیدم که با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چقدر این احتمال وجود داره که افغانستان گرایش پیدا بکنه به سمت روسیه، خصوصا در تأمین تسلیحات خودش از روسیه.
دو طرفه است کشش یا به اصطلاح توجه، به خاطر که قبلا هم اردوی افغانستان توسط روس‌ها اکمال میشد و اکثرا تامین اواخر سلاح روسی در اختیار دولت افغانستان بود. حال هم آمریکایی‌ها تمام حالات و اسباب را که در بگرام بود با نرخ آهن پاره ها فروختن بالای مردم بگرام، و حتی فرنیچر و وسایلی که حتی نظامی نبود اونا را پارچه پارچه کردن و به مواد اضافی تبدیلش کردن و مثل انبار در جاده ها ریختن. با تأسف که این پرنسیپ مردم متوجه شد که باز روس ها یک مقدار بهتر عمل میکردن نسبت به اینا. با تأسف که افغانستان همینطور انبارخانه کشورها شده بود، ولی اخیرا مردم متوجه شد که از یک طرف روس ها در همسایگی نزدیک قرار دارن و عمل سایر قوت ها بدتر از روس ها بود، و اخیرا امریکایی ها هم میخواهند که قضای افغانستان به روس ها بسپارن، البته با یک مقدار حفظ حقوق خود که در افغانستان مصارف کردن میخواهند حضور داشته باشن، حضور نسبی و یک مقدار کمک ها را هم میکنن. اما ما فکر میکنم گذشته افغانستان با روسهای پیوند نزدیکتر داره، به خاطر که در دوره امان الله خان اولین کشوری بود که افغانستان را برسمیت شناخت، استقلال شد و نگذاشت پای غربی ها در اینجا باشد. ولی با تاسف باز اونها هم ناکام موندن و نادرشاه آمد در اینجا که باز هم انگلیس ها بیشتر دست باز داشتن و بعدا آمریکایی ها هم که این روس ها را یک کم آزرده ساخته بود و همی باعث شد که داود خان توسط دموکراتیک خلق از بین ببرند که بودن و این باز یک مقدار دشمنی را با روس ها ایجاد کرد که فرصت خوب بود بر غربی ها که با سرمایه گذاری کنند بالای همی کینه که نسبت به روس ها مردم افغانستان پیدا کردن و خصوصا حضور نظامی که همیشه منزجر ساخته مردم افغانستان. حضور نظامی روسا باعث شد که سرمایه گذاری آمریکا خوب نتیجه بده. انگلیس ها و پاکستان و حامی هایشان تانستن خوب بهره برداری بکنن، خوب سربازگیری بکنن از افغانستان و روسا را از این عقب برانند. ولی حال امو سرنوشت دچار خودشان شده که من فکر میکنم بین سرنوشت حتی بدتر از او گرفتار هستن و فشارهای منطقی و جهانی به عقب نشینی وادارشان ساختن.
خب آقای فانوس، با گرایش افغانستان و سمت روسیه که شما اشاره داشتین و سابقه تاریخی را هم اشاره کردین در این زمینه، باز هم همین مشکلات، همین گرفتاری ها، همین چالش هایی که ما در دوره حضور امریکایی ها در داخل افغانستان داشتیم، باز هم همین ها را نخواهیم داشت و باز هم همین درد سرها و گرفتاری ها وجود نخواهد داشت؟
خب اگر حضور نظامی نباشه، اول مردم افغانستان به این حد رسیدن که میدانند ما به هر صورت، عرف امان الله خان بسیار معروف است که در شهر کابل در دیوارها دیده میشه که ملت بی سواد هیچ وقت نمیشه آزاد و آزادی نمیداشته باشه. بنابراین مردم افغانستان به اون حد نیستن که تمام احتیاجات خودشان رفع بکنن. به هر صورت احتیاج تکنیک و احتیاج اونمو پلان های که در کشورهای دیگه گذاشته میشه در اینجا تطبیق میشه، چی مربوط چین باشه، چی همسایه های ما باشه. همین لحظه هم ما یک کشور وابسته با واردات هستیم، چی از پاکستان، چی از ایران و چی از چین و دیگه کشورها. بنابراین این قدر برای مردم افغانستان رنج دهنده نیست مثل حضور نظامی که روس ها و آمریکایی ها و قبلا انگلیس ها در افغانستان داشتن، که یک کم دم خون مردم داخل شده که وقتی حضور بیگانه میاد در اینجا یک مقدار مقاومت میکنن و ولی وقتی در میدان سیاست داخل میشن میبازن، چنانچه امیر بار بار تجربه کردیم، هم مجاهدین رو تجربه کردن، هم در زمان امان الله خان هم جهاد را که عبدالله کلکانی اعلان کرد که منجر به ناکامی شد، هم طالب ها وقتی آمدن هیچ برنامه نداشتن، در جنگ چی پیروز شدن ولی کمترین مدت را نتانستن در افغانستان حاکمیت بکنن جز ظلم و ستم بالای مردم بیچاره بی سلاح، دیگه کار نداشتن و بر رسمیت هم شناخته نشده. یکی از این دولت ها را شما میبینیم به صورت بسیار وسیع بر رسمیت شناخته نشد در جهان. حال دولت به شکل نسبی خوب است، بر رسمیت شناخته میشه، یک موقف داره. بنابراین این تلاش هایی که بعض دشمنان افغانستان میکنن که این نظام از بین ببرن، فکر میکنم حال قدر تاثیرگذار نیست. مردم افغانستان یک مقدار بیدار شدن، اما به هر صورت حضور نظامی بیگانه در افغانستان نتیجه نمیده و این یک صلاح میه به دست مخالفین که باز بنام از این که کشور اشغال شده و آزادی سلب شده و از این قبیل مسائل باز میتونن که تحریکات را انجام بده.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی. مقام های محلی در ولایت هرات میگن که 6 محافظ خط آهن هرات خواف در انفجار ماین جان باختن. همکنون کار ساخت قطعه 4 خط آهن هرات خواف در داخل افغانستان جریان داره. شما در جریان هستید که سال گذشته قطعه 3 خط آهن هرات خواف افتتاح شد. میخوایم که جزئیات را از زبان فیض احمد محمدی بشنویم، همکار ما مستقر در هرات که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. انشاءالله خبر بسیار ناگواری شنیدیم مبنی بر اینکه شماری از محافظین خط آهن خاص به هرات بر اثر انفجار یک مین که در مسیر عبور این نیروها جابجا شده بود جان سپردند و نگرانی های بیشتری را در بین منصوبان امنیتی و به ویژه کارمندانی که در بخش راه آهن در ولایت هرات فعال هستند به وجود آورده. ولی هرات هم این موضوع را تایید کرده و گفته که این اتفاق عصر روز گذشته روی داده که یک موتر نو رنجر نیروهای محافظت خط آهن خاک هرات با این ماین کارگزاری شده توسط مخالفین مصالح دولت افغانستان برخورد کرده و بر اثر از 6 نفر از محافظان این خط آهن که از جمله 2 تن از افسران نیروهای امنیتی بوده جان سپردند. اداره خط آهن افغانستان هم خب طی اعلامیه با تایید این رویداد را محکوم کرده. در خبرنامه این اداره آمده که هدف قرار دادن محافظان پروژه های آمل‌منطقه جنایت ضد بشری است و قابل قبول نیست. خط آهن خاک هرات در ولسوالی غوریان هرات موقعیت دارد و این خط آهن از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شده. ولسوالی غوریان خب همون گونه که شما به شنونده هم مستظر هستید در این اواخر به یک از مناطق بسیار ناامنی مبدل شده که چالش های امنیتی بیشتری را هم برای دولت و هم برای مردم به وجود آورده. از دید دیگر اگر به این مسئله نگاه بکنیم خب این خط آهن ویژگی های خاصی داره و در بحث صنعت تجارت و همچنین سرمایه گذاری در افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار بوده. این اتفاقات خب طبیعتا میتونه که مشکلات بیشتر بسازه، نگرانی ها رو بیشتر بسازه و حتی خیلی از تاجران، بازرگانان و صاحبان مشاغلی که سعی میکنن از طریق این خط آهن محموله های تجارتی خودشون به کشورهای مطبوعشون ارسال بکنن خب طبیعتا نگران این رویدادها هستن. مسئولان اتاق تجارت سرمایه گذاری ولایت هرات هم تاکید کردن که این رویدادها میتونه که ضربات جبران ناپذیری رو بر پیکره اقتصادی حوزه غرب کشور هم وارد بکنه. از سوی دیگر اما مسئولان امنیتی میگویند خب این مین در مسیر عبور نیروهای امنیتی واقع شده بوده و عمدتا گروههای مسلح مخالف دولت سعی میکنند که با این اتفاقات امنیت در حوزه غرب کشور برهم بزنند. اونها همچنان تاکید کردند که در همین مسیر گشتهایی را به صورت سیار ایجاد کردند تا اینکه از مینگذاریهایی که در این مسیر اتفاق میافته جلوگیری صورت بگیره. از جانب دیگر اما در همین منطقه که حالا ما عصر روز گذشته انفجار مین را داشتیم گروههای مسلح مخالف دولت افغانستان در مسیر بزرگراه هرات اسلام قلعه حضور پیدا کردند. چندین ساعت نبرد صورت گرفته در این منطقه. تصاویر و عکسهایی منتشر شده که نشان میده که افراد مسلحی که با لباس شخصی هستند در وسط خیابان یا جاده ایستاده شدند و به هر حال اقدام به پیدا کرده بودند. این نگرانی ها عمدتا در بین شهروندان هرات وجود داره و در شرک مرزی اسلام قلعه منطقه کوهسان در حوزه غرب کشور و به ویژه خط آهن از جمله مناطقی هست که در بحث تجارت، صنعت و سرمایه گذاری در حوزه غرب کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این اتفاقات در این مسیرها روی میده باید منتظر رویدادهای ناگواری در این مسیر باشیم و فرار سرمایه در کشور.
بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش شما و شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما هم و خدا نگهدارش.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با فیض احمد محمدی همکار ما مستقر در هرات. احمد زیاد سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست خبری مسئولان ارشد امنیتی اعلام کرد که به زودی عامل اصلی حمله به مکتب سید الشهدا را معرفی می کند. سراج از مردم خواست به امنیت ملی وقت بدهند تا عاملان این حمله مرگبار را شناسایی، بازداشت و مجازات بکنند. رئیس عمومی امنیت ملی گفت که تاکنون کسی در پیوند به حمله به مکتب سید الشهدا بازداشت نشده. او تاکید کرد که امنیت ملی در تحقیقات حمله به مکتب سید الشهدا به جای مطلوب نرسیده اما نزدیک شده. از جانب دیگر سراج گفت که امنیت ملی در مورد حمله لوگر پیشرفت داشته و افرادی که بازداشت شده اند مربوط شبکه حقانی هستند. رئیس عمومی امنیت ملی گفت که طالبان یک جنگ تبلیغاتی قوی را به راه میندازند و به نقاط حمله میکنند که سبب سوء تفاهم بین حکومت و مردم شود. او درباره طرح امنیتی برای غرب کابل گفت که سراسر افغانستان با مشکل امنیتی روبروست و یک طرح سراسری برای کل کشور و بخصوص کابل روی دست گرفته خواهد شد که غرب کابل را هم شامل میشه. حمله به مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل میدونین شما عزیزان شنونده که 90 کشته و بیش از 240 زخمی بر جای گذاشت. اگر برنامه روز گذشته انعکاس را شنیده باشین، میدانید که ما با جناب آقای سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان صحبت کردیم در ارتباط با طرح امنیتی که گفته میشه برای غرب کابل بناست روی دست گرفته شد. و آقای دانشم گفته بود که ما این طرح به آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سپردیم. اما تحلیل آقای موسوی مبلغ این بود که افغانستان، دولت افغانستان در واقع به لحاظ امکانات و به لحاظ نیروهایی که در اختیار داره به هر حال مشکلاتی داره و این مشکلات باعث میشه که مناطقی مثل غرب کابل یا بعضی از ولایت‌های شیعه نشینی که در افغانستان وجود داره، اینا جزء اولویت‌های امنیتی در داخل افغانستان نباشه. و وقتی از آقای مبلغ سوال کردیم که راهکار چی هست، صحبت کرد سریع این مسئله که ما در واقع دولت افغانستان در واقع باید بتانه که راهکار قانونی را پیدا بکنه که مردم غرب کابل، مردم مناطق شیعه نشین و هزاره نشین خودشان به لحاظ قانونی اسلحه و دست بگیرن، از خودشان حفاظت بکنن و اجازه نتن که چنین اتفاقاتی بیفته. که خب اشاره‌ای هم به بحث فاریاب بود و بحث پنجشیر بود و بحث جوزجان بود و اتفاقاتی که اونجا افتاده. سوال من در واقع سوالی داشتم از آقای سید احمد موسوی مبلغ و بنا شد که امروز زنده صحبت بکنیم و ادامه سوالا رو بپرسیم از آقای مبلغ. منتها خب آقای مبلغ فرصت نکرد که در این ساعت ما در خدمتشان باشیم، بنابراین ما ساعت قبل گفتگویی داشتم آقای مبلغ و صحبتاشون رو ضبط کردیم که تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. سوال من این بود از آقای مبلغ که خب با توجه به اتفاقاتی که در فاریاب افتاده و در جوزجان افتاده و در پنجشیر افتاده و صحبت های مبلغ هم سریعی بود که زمینه چنین حرکت هایی در مناطق شیعه نشین فراهم نیست، و من سوال کردم که خب این مسئله ممکنه در کوتاه مدت فوایدی داشته باشه و امنیت مردم را تأمین بکنه، اما تحلیلی وجود داره در فضای افغانستان که چنین حرکت هایی میتونه در طولانی مدت عوارض بدی داشته باشه، پیامدهای بدی داشته باشه و مشکل ایجاد بکنه و حتی جنگ هایی که باعث قتل های خیلی بیشتری شه. و همین سوال رو با این مبلغ مطرح کردم، جوابش تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
ببینید جناب آقای دکتر، یک وقتی ما از ایدئال ها صحبت میکنیم، یک وقتی هست که ما با واقعیت های میدانی روی زمین در حال صحبت کردن هستیم. بله، در شرایط ایدئال اونجوری که شما میفرمایید نامطلوب است، اما در شرایطی که الان بیش از 50% جغرافیای افغانستان در دست طالبان هست، دولت آقای اشرف غنی در شرایطی مشابه سال آخر دولت دکتر نجیب قرار دارد. نیروهای خارجی در حال ترک افغانستان هستند. امکان سقوط حکومت وجود دارد. امکان این که طالبان با استفاده از قوه قهریه بخواهند مناطق مختلفی را مورد تخصصات قرار بدن وجود دارد. در چنین شرایطی طرح این مسئله که اگر مردم خودشان مسلح شوند و تأمین امنیت خودشان را بکنند، ممکن هست در آینده موجب اختشاش و ناامنی شود، به نظرم خیلی مقرون به ثواب نیست و منطقی نیست، برای اینکه همین الان هم بسیاری از مناطق به صورت خودگردان در حال اداره شدن هست و فرماندهین محلی و قدرتمندان محلی اونجا را عملا از کنترل دولت خارج کردن، خودشان در حال مدیریت وضعیت اونجا هستن. نیمی از افغانستان در اختیار طالبان هست و طالبان هم به صورت ملوک الطوایفی مناطق مختلف را اداره میکنن و اون چیزی که واقعیت میدان هست اینه که این اتفاق افتاده. حالا این اتفاق که افتاده فقط در مناطق هزارجات و شیعه نشین هست که مردم هنوز هم به این دلیل که این مردم حامیان محکم نظام بودن، از دولت متوقع هستن که دولت امنیت اونها رو تامین بکنه و تسهیلات و خدمات به اونها بده. در شرایطی که دولت نمیتونه چنین کاری رو بکنه، این راه به عنوان آخرین راه و از باب ناچاری و در شرایط بحرانی و فورس ماژور به عنوان یک اضطرار در واقع از باب اکل میته برای مردم به نظر میرسه که جایز خواهد بود.
یک بحثی در صحبت های شما بود آقای مبلغ، ای که در فاریاب خب اشاره کردین، در پنجشیر هم اشاره کردین، اما اشاره شما این بود که در مناطق شیعه نشین بستر فراهم نیست برای چنین شرایطی، برای اینکه مردم بتونن از خودشان حفاظت بکنن. اما سوال من اینه که چقدر امکان داره که سمت و سوی اتفاقات داخل افغانستان و شرایط داخل افغانستان به سمتی پیش بره که مردم دیگه چاره ای غیر از اینکه مسلح شون و خودشان از خودشان حفاظت بکنن وجود نداشته باشه و عملا به این سمت پیش بریم؟
ببینید طالبان در طول چند سال گذشته عملاً تعرض آنچنانی را به مناطق شیعه‌نشین و هزارجات نداشتند، بلکه معمولاً سعی کردند که بدون ورود به مناطق شیعه‌نشین و از مسیرهای اطراف با تحمل هزینه‌های جنگی و هزینه‌های انسانی به سمت شمال افغانستان حرکت بکنند و مناطقی را طی بکنند که عملاً ورود به مناطق هزارجات نداشته باشند. خب این معنایش این هست که عملاً طالبا به دنبال این نیستن که با شیعیان افغانستان خودشون را درگیر یک جنگی بسازن، اما از طرف دیگر مدام هم نامه‌هایی از سوی اینها به رهبران محلی مناطق هزارجات فرستاده شده که از اینها خواستن بیعت بکنن با طالبان و همکاری بکنن با طالبان، مسیر را برای اینها باز بکنن. خب اینها نشان میده که طالبان در عین حالی که در طول این مدت تلاش کردند با شیعیان و هزاره ها درگیری نظامی پیدا نکنند، در عین حال یک نگاه بسیار جدی هم به این که این مناطق را بخش از جغرافیا و قلمروی قطعی خودشان بدانند دارند. خب حالا اگر آمریکایی ها افغانستان را ترک بکنند، طالبان با این تصور که آمریکا را شکست دادند و قدرت غالب نظامی در افغانستان هستند، ممکن هست که مسئله جنگ با حکومت را بسیار جدی تلقی بکنن. از طرف دیگر مستحضر هستید که در اجلاس استانبول هم حاضر نشدن شرکت بکنن و شرط حضور خودشان در اجلاس استانبول به همین گذاشتن که مسائل جدی و اساسی اونجا مطرح نشود. بنابراین این که طالبا قدرت نظامی و قوه قهریه را یک موضوع جدی برای آینده افغانستان میدانن قطعی است. خب بعد از سپتامبر استانبول همه اتفاقات بستگی به این داره که طالبا با چه روش و با چه مکانیزمی با مناطق شیعه نشین و هزارجات برخورد بکنن. اگر طالبا یک نگاه هجومی داشته باشن و ورودشان به مناطق هزارجات یا نگاهشان به مناطق هزارجات یک نگاه هجومی باشد، در این صورت با توجه به سوابقی که از طالبا وجود داره، آنچه که در یکاولنگ اتفاق افتاد، آنچه که در مزار شریف اتفاق افتاد، آنچه که در میزاولنگ اتفاق افتاد، یک خاطرات تلخی را در بین مردم شیعه و هزارجات به وجود آورده. در نتیجه اگر احساس شود که طالبا نگاه هجومی خواهند داشت به مناطق مرکزی و هزارجات یا به غرب کابل، مردم ناچارن مجبور هستند که با حداقل امکانات و با یک سازماندهی داخلی در مقابل طالبا بایستن.
این هم تحلیل بود از سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. نمایشگاه بهاری صنایع دستی بانوان بلخ که در پارک تفریحی آریانا برگزار شده با حضور رئیس زراعت و مالداری این ولایت گشایش یافت. مسئول نهاد صنایع دستی بانوان در ولایت بلخ با بیانیه‌ای که در 4 فصل یک نمایشگاه برگزار میشه گفت این نمایشگاه بهاری بوده و بیشترین طرح‌ها و صنایع دستی بانوان در 36 غرفه به نمایش گذاشته شده. جزئیات رو می‌خوایم از زبان محمد کاظم حیدری، همکار ما مستقر در مزار شریف، بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم و گزارش شما رو میشنویم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان خدمت همکاران عزیز ما در برنامه انعکاس. عزیزان، در شهر مزار شریف در یکی از پارک‌های تفریحی یک نمایشگاه برپا شده که بیشتر صنایع دستی و تولیداتی که خانم ها در آنها دست دارن یا می پردازن به نمایش گذاشته شده، هم از تولید لباس هست، بیشتر صنایع دستی هست، وسایل تزئینی و همچنان شیرنیجات و انواع شیرنیجاتی که اینها تولید میکنن و سایر اقلام تولیدی که در ولایت بلخ مرسوم از بیشتر بین خانم های تجارت میشه. و هدف از برپایی یا برگزاری نمایشگاه هم توجه به بنیه اقتصادی خانم ها هست، خصوصا خانم هایی که بیشتر خانه‌دار هستند و سرپرست هستند در خانواده هایشان و به هر دلیل با مشکلات اقتصادی هم مواجه هستند تا بتوانند از این طریق امرار معاش بکنند و از طرف دیگر هم شغل و حرفه را یاد بگیرند تا بتوانند در زندگی روزمرهشان هم مشکلات اقتصادیشان را رفع بکنند. و این نمایشگاه که تقریبا 30 غرفه در او گنجانده شده و مدت یک هفته تا آخر هفته جاری برپا خواهد بود، هرچند که به گفته مسئولان اتاق تجارت ولایت بلخ تعداد خانم های زیاد هستند در این ولایت که به کارهای اقتصادی و سرمایه بازاری های کوچک و راه اندازی کارخانجات تولیدی هم از پوشاکه و خوراکه و همسال اینها اقدام میکنن، اما با توجه به ضعف اقتصادی که کلن در افغانستان حاکم است و بیشتر بنیه اقتصادی خانواده ها ضعیف است و نمیتونن بیشتر از خانواده ها مواد اولیه زندگیشان را تو به خوبی تامین بکنن، بنابراین بیشتر تولیدات خانم ها هم اونطوری که انتظار میره از بازار خوبی برخوردار نیست. چنانچه برخی از غرفه‌داران هم در گفتگویی که ما با ایشان داشتیم همین شکایت و گله‌مندی را داشتن، هرچند که بعضی از این خانم ها چندین سال است که در عرصه‌های تولیدی و همچنان تجارت های کوچک فعالیت دارند، اما آنگونه که باید و شاید بازار فروش برای تولیدات خانم ها وجود ندارد، چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان. اما مسئولان در اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ تاکید میکنند که تلاش دارند تا با بهبود پیدا کردن اوضاع امنیتی یا اطمینان پیدا کردن از اوضاع امنیتی در ولایت بلخ و سایر ولایت، زمینه های کاریابی بیشتر را و همچنان بازارهای بیشتر را برای عرضه تولیدات خانم ها جستجو بکنند تا بتوانند فعالیت هایشان را گسترده‌تر انجام بدن.
بله آقای حیدری، خب ما این روزها شاهد موج سوم ویروس کرونا در داخل افغانستان هستیم که گرفتاری هایی را ایجاد کرده، حتی مکاتب و دانشگاه ها و مراکز آموزشی هم تعطیل شد در کابل و بسیار از ولایت های افغانستان. وقتی نمایشگاهی برگزار میشه که در اونجا رفت و آمد هست و به هر حال غرفه‌دارانی هست و بازدید کنندگانی هست، این نگرانی را ایجاد میکنه که ممکنه شیوع ویروس کرونا بیشتر شود و گرفتاری هایی رو بر مردم ایجاد بکنه. چقدر پروتکل های بهداشتی در برگزاری این نمایشگاه و برپایی این نمایشگاه رعایت شده؟
بله، خب اشاره خوبی داشتین همکار گرامی. ایران باید بگویم که همونطور که در جریان هستن دوستان ما و شنوندگان عزیز، از امروز وزارت صحت عامه افغانستان هم به مدت 2 هفته تمامی مکاتب، کورس ها و همچنان پوهنتون ها یا دانشگاه ها را تعطیل اعلان کرد به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا که خود زنگ خطر است برای تمامی اقشار مردم، و همچنان نمایشگاه هایی که برپا میشه و بالاخص در بعد از ظهر تا صبح از شب که نمایشگاه برپا هست و مردم فرصت بیشتر دارن هم برای تفریح، چون در یک مکان تفریح همین نمایشگاه برپا شده، هم به خاطر تفریح میان و هم به خاطر بازدید از نمایشگاه، طبعا که تجمع مردم در اینجا افزایش پیدا میکنه. و مسئولان بهداشتی در ولایت بلخ تاکید دارن که باید رعایت مسائل بهداشتی صورت بگیره و شرکت کنندگان و بازدید کنندگان حتما و همچنان غرفه داران از ماسک و مواد شوینده و ضد عفونی حتما استفاده بکنن و غفلت صورت نگیره که خدای ناخواسته ویروس کرونا بیش از آنچه که تا کنون مردم را مبتلا کرده دامنگیر مردم نشود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حیدری عزیز، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، شما هم لطف کردید.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف در ارتباط با نمایشگاه بهاری صنایع دستی بانوان بلخ در پارک تفریحی آریانا. خب شما عزیزان شنونده میدانین و خبر دارین که موج سوم کرونا در افغانستان رو به گسترش هست و بیماری داره روز به روز بیشتر میشه. آمارهای رسمی ایران نشان میده و خب زنگ خطر هم به صدا در آمده. باز هم از شما عزیزان شنونده خواهش میکنیم که با رعایت پروتکل های بهداشتی، همون مسائلی که به هر حال از طریق رسانه ها مرتبا در حال اطلاع رسانی هست، سلامت خودتان را و خانواده خودتان را و اطرافیانتان را حفظ بکنید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.